قشنگ اینجام بره رو تخت نه حالا احسن تا بالی احسن نمیخواستم تناسب بین مثال اول و مثال دوم برقرار بشه. سر پای مریضایی سر پای همونجور بود، اونه که باید جراحی داره باید من بودم. خدا انشاءالله هم به شما هم به ما کمک کنه، انشاءالله با قرآن بهتر شما شد. همین که این سؤال ها شیک میگیره نیست سراغ اومدید، اگه خدا میخواد نصف دیگه شما با جواب درست بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله عليه. در محضر آیات 46 و 47 سوره مبارکه مائده است. به صورت کلی وظایف اهل کتاب مسیحیان رو در رابطه با حکم خدا مشخص میکنه که در این صحنه و توطئه هم که مطرح شده اهل کتاب که مسیحی باشن اونها هم باید حکم بما انزل الله داشته باشن، باید اعلام موضع بکنن. به عنوان مثال مثلا اگر کسی الان بیاد مسئله قیامت رو به استهزاء بگیره جا داره که مثلا رهبر مسلمین یک نامه ای به رهبر مسیحیان و یهودیان بنویسه دیگه. بالاخره مسئله معاد که همه من قبول داریم، شما باید اعلام موضع بکنید، سکوت نکنید، چون اگه سکوت بکنید استکبار پول پرستی و زهر پرستی رو توسعه میده. خواه حسابیست، کتابیست، حق و حقوقیست. حالا در همچین توسعه ای که برگذار شد باید به بخره همه موازهشون روشن باشه. ربانیون احباری که و همچین علما باید اعلام موضع بکنن، همونطور که رسول خدا اعلام موضع میکنن به ما انزل الله حکم میکنن، بقیه هم باید به ما انزل الله اعلام موضع بکنن. ولذا در آیه 47 میگه ولیحکم، امر مال حاله، درسته؟ از اینجا به بعد الان حکم کنن اهل انجیل. بحث گذشته نیست، بحث اعلام موضع اهل کتاب مسیحی هست که اینا نمیتونن سکوت کنن در رابطه با این قضیه. این روی کرد کلی این دعای شریفه، اما حرف به حرف، کلمه به کلمه بهره ببریم از این آیات. واو و قفینا عطف است به انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، آیه 44. لذا این دستک با دستک قبل ارتباط یک دسته با دسته دیگه است. یعنی به جای اینکه بگیم عطف جمله به جمله است، بگیم عطف دسته به دسته. دیروز بر روی تابلو مشخص کردن که اون دعای مربوط به یهودیان، این دعای مربوط به مسیحیان، این عطف شده بر همون آیه اولی که مربوط به یهودیان بود. یعنی این دسته به اون دسته عطف شد که وقفینا. پس واو عطف مشخص شد جایگاهش که عطف دستک به دستک. قف اینا، از من بگیم قفا یعنی چیه؟ قفا یعنی پشت سر، یعنی پشت گردن. قفا قافیه یعنی پشت سر هم قرار دادن. قف اینا یعنی پشت سر هم قرار دادیم. و قف اینا علا آثارهم، بس پشت سر هم قرار دادیم خدا بندسان بر آثارهم. آثار جمع اثر، اثر یعنی رد مثلا پای یه نفر، یه نفر اینجا رد شده، از رو برپا رد شده، رفته خانه، از خانه آمدیم بیرون، میبینیم یک کسی مثل این که از خونه رفته بیرون، چون جای پاهاش هست، خودی که ندیدیم اثرش هست. این میگن اثر. خب اثر انبیا چیه؟ نبوت یعنی پیامگیری از جانب خدا، دریافت وحی از جانب خدا. میشه نبی اثر نبی یعنی کتاب هاست، کتاب های انبیا، صحفش و زبور، این هم آثار انبیا هست. پس وقفینا علا آثارهم، بر همون مسیری که وحی انبیا. پس آثار یعنی وحیم، وحی که خدا به انبیا داشته. آثارهم هم ضمیر میگرده به نبیون. بریم به آیه 44. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. این آثارهم یعنی وقفینا علی آثار نبیون. خب نبیین، آثار نبیین همین کتب آسمانی، صحف زبور، الواح، آثار. و قفینا در اینجا یه نکته، و اون نکته این است که حضرت عیسی پیرو وحی الهی است. یعنی همه پیامبران در قفای حکم خدا قرار میگیرن، همه شد. شعر دو جوره، یک بار مصرع اول و مصرع دوم با هم هم قافیه است. او اولی میشه قافیه، دومی هم میشه متابع اون، یعنی اون میشه دیگه اولی دیگه قافیه نیست، دومی میشه قافیه. اما یه بار یه شعری از بالا تا پایین همش آخراش یه جوره، یعنی دو طرفاش مثل هم تا آخر، دیگه هیچ کدوم پشت سر هم قرار نگرفتن، بلکه همه پشت سر او اولیه قرار گرفتن. پس یه بار چون خود اون اولی هم تابع مصرع اول هست، یعنی یه شعری رو در نظر بگیر، بیت مصرع اول، مصرع دو، اینا مثل هم، بعد تا پایان دیگه این ته شعرها همه مثل هم، اینکه این همه ته شعرها به هم مثل هم نمیشه، قافیه. اما اولی هم خودش قافیه، ولی دیگه اون تابعه مصرع اول دیگه قافیه نیست، مصرع اول خودش میزان این پشت سر اوقت. حالا ما میخوام بگیم میزان چیه؟ میزان وحی است، همه پشت سر وحی هست، همه پشت سر حکم خدا هستند. ولذا در اینجا فرمود و قفینا علی آثاره عیسی ابن مریم، یعنی حضرت عیسی پیرو وحی است، پیرو حکم خداست. اما اگر میتونست، اگر اینجوری میفرمود و قفینا علیهم عیسی ابن مریم، میشد این نبی پشت سر اون نبی. ولی وقتی و قفینا علی آثارهم، یعنی همه پشت سر وحی، همه پشت سر حکم الله، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. عیسی علمه، علم و جالب ماست که تو قرآن دیگه ما عیسی دیگه که نداریم، یک عیسی است و نام حضرت عیسی نام بی نظیری است، نام حضرت یحیی بی نظیره، یعنی مشابه نداره. پس این قید عیسی ابن مریم چی میخواد بگه؟ خود به خود قید احترازی نیست، لزومی نداره. چون اگه مثلا ابن مریم رو برداریم، بالاخره بازم حضرت عیسی عیسی هستن. اون نیست که میخواد تا ای ابن مریم که باشه با مشخص میشه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مثلا کسی دیگه که نداریم، فقط همه هر شرط همه عیسی ابن مریم، عیسی است دیگه. ولی عیسی ابن مریم این قید، اگر خواستید یه روزی مثال بزنید برای اینکه همه قیدها احترازی نیستن، ابن مریم رو نگاه کنید، اینجا احتراز نمیخواد بکنه از یه عیسی دیگه، میگه دو تا عیسی، میگه عیسی ابن مریم، میگه عیسی دیگه، این قید احترازی نیست. این قید آیا توضیحی میخواد بده برای ما؟ نه، توضیحی هم نیست، بلکه تحلیلی بر توحید. چون مسیح یا عیسی را پسر خدا میدونن، بعضی هاشون اینجوری فکرشون بوده، تصریح میکنن به این مسئله تبیین بکنه عیسی پسر مریم است، نه ابن الله. بله؟ نه، توضیح همون، نه یه بلان توضیح واژه عیسی نیست، بلکه گاهی اوقات مثلا ببین النبیون الذین اسلموا، او توضیحی بود، او احترازی هم نبود، توضیحی بود. ولی در اینجا تحلیلی و تبیینی برای قضیه است، نه اینکه میخواد توضیحی و نکته اصلی رو بیان بکنه. اونجا میخواست نکته اصلی از انبیا رو مشخص بکنه که النبیون الذین اسلموا، اما در اینجا یه اشاره ای میخواد بکنه به مطلب دیگری. و لذا در اینجا خوب است من یه عرضی خدمت شما داشته باشم، و اون عرض این است که از امام حسین علیه السلام و از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده که فرمودند کتاب الله علی اربعة اشیاء، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق. کتاب خدا چهار دارد، فاما العبارات للعوام، عبارات قرآن برای عوامه، و اما الاشارات للخواص، اشارات مال خواصه، و اما اللطائف للاولیاء، لطائف مال اولیاء، و اما الحقائق للانبیاء. چرا این حدیث نورانی را بسیار بلند و پرمحتوا در قرآن شناسی خیلی به ما کمک کرد این حدیث؟ من از زمانی که بنده با این حدیث شدم، خیلی مسائلی که داشتم، مسائلی که داشتم حل شده به برکت اهل بیت. نمون این است که قرآن یه بار حیل است که عبارت که همینجور میخونیم میریم، یه بار یه اشارات حاشیه‌ای داره، اشارات اون حواشیشه. این ابن مریم در اینجا نقشه حاشیه‌ای داره، ولی برای اهلش، برای تدبر موضوعی، برای تحقیقات قرآنی سر نخواهی خیلی. در اینجا تو متن خیلی خودشو نشون نمیده، ولی توی تحقیقات موضوعی در قرآن، تدبر موضوعی، یعنی به عنوان اشاره نکته اینا رو بسوش میذاریم اشارات، چون در راستای اصل بحث نیست، حاشیه بحث، اشاره ای به آن شده است. لذا بیرون میگن اشاره. قرآن در اختلاف تعبیرها یا افزودن قیدها خیلی میکنه در خود مدخونی نقدن دخالتی نوشته باشه، اما درای گام های بعد که تفسیر موضوعی قرآن کریم باشه نگرش مجموعی خیلی مفیده. اینجا از اون نوعه، این از نوع اشارات قرآنه برای عهدش راه گشاست. ولی تو متن الان خیلی خودشو توی متن ترتیبی خودشو نشون نمیده، ولی برای تدبر موضوعی و تفسیر موضوعی بسیار به درست بخوره. و قفینا على آثار هم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات، در حالی که عیسی ابن مریم، این مصدقا حاله برای عیسی ابن مریم، مصدقا لما بینه، مصدق یعنی چی؟ یعنی تصدیق کننده. تصدیق از صدق میاد، صدق مطابق با واقع، تصدیق یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنه کی مطابق با واقع حق میشه تصدیق. این که ما هو حق هست، حق همینه، اینجوری میگم این تصدیق میشه. تکذیب یعنی چی؟ یعنی دروغگو پنداشتن، یعنی یک کسی رو دروغگو، مثلا پیامبران از جانب خدا وحی آوردن اونا رو تکذیب میکنن، به اینا دروغ میگن، بعدو میشه که پس تصدیق یعنی راست است، راست دانستن، ولی صدق یعنی راست بودن، تصدیق راست دانستن، کذب یعنی دروغ بودن، تکذیب دروغگو دانستن، یعنی هر کدومی که به باب که میده اینطور. پس مصدقا لما بین یدیه من التورا، حضرت عیسی علیه السلام مصدق بود، مصدق یعنی تصدیق کننده بود، یعنی گفت مطابق واقع از احکام تورات حق همینه. مصدقا لما بین یدیه، مصدق بود به آنچه که پیش رویش بود. ما بین یده یعنی پیش رو، پیش روی ما، نه الان منو طلبه، شما هم تو پیش روی ما این میراث انبیاء عظام ائمه اطهار علما اعلام هست، پیش روی ما، ما میخوام با این قلم برداریم، با این سرمایه ها روی ما هست که ما تصدیق میکنیم اون مسیر این میشه. حضرت عیسی چون پیش روشون تورات بود، جلوشون تورات بود در صحنه، ایشون مصدق تورات بود، مصدقا لما بین یدیه من التورات، و همه ما اقتدا میکنیم به اون سر غافله. مثلا حضرت عیسی توجهشون به حضرت موسی علیه السلام بوده که تورات آوردن، یا مصدق این بزرگوار بود، اما چون پیام بره از این مشهر ما افضل و اشرف انبیاء هستن، دیگه به اون بزرگوان که رو آورده یعنی به همه رو کرد، یعنی هر چه خوبان همه دارن پیامبر ما، کتاب های آسمانی هم همینطور، هر چه کتاب های آسمانی داشتن همه تو قرآن هست، و لذا تورات و انجیل نمیتواند مفسر قرآن باشد، ولی قرآن میتواند مفسر باشد. قرآن میتونه مفسر باشه، اونا نه، این مهیمنه، این مسلطه بر اونها. پس مصدقا لما بین یدیه من التورات، تورات را ملاحظه بفرمایید، مثل اینکه تعمدی در بیان این واژه هست، زیاد خداوند این کلمه رو به کار میبره. در آیه 43 رو ملاحظه بفرمایید، 43 و کیف یحکمونک و عندهم التورات، آیه 44 رو ببینید، انا انزلنا التورات، بعد و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مصدق من التورات، یعنی ذکر کلمه رو زیاد خدا به کار میبره، چون توطئه از اینجا شروع شده بود که میخواستم اینو در همین آیه، بله دوباره در همین آیه هم دوباره تکرار شده، خود همین هم نشان دهنده است که مسئله اهتمام خاصی بوده بین یدیه من التورات. خود تورات را در جلسات قبل توضیح دادیم که مراد از تورات یعنی چیزی که درش نور وجود دارد، میشه تورات. افرئیتم النار التی تورون، تورون اون ناری که شما برمی افروزید، پس در تورات چیزی که در آن جرقه هایی از نور و در اون نور وجود دارد. خود قرآن هم همینجا توضیح داده. و آتیناه الانجیل، ای آتیناه اتفه به قفینا الان آثاریم و آتینا عیسی ابن مریم، یعنی ما هم به عیسی ابن مریم را پشت سر اونها قرار دیم و دادیم به عیسی ابن مریم انجیل را. کلمه انجیل یعنی بشارت، خود انجیل معناش بشارته. چون اون چی که مهم بوده این بوده که حضرت عیسی نقش برجستشون مبشر رسول الله، نقش اساسی اون حضرت مبشر رسول الله، در این حالی که مصدق تورات بودن مبشر رسول الله بودن. ولذا کتاب ایشون هم انجیل معنای بشارت داره، چون در او بشارت و انجیل پس معنای بشارت هست و آته منطقه نه بشارت به معنای لغویش که بگیم مبشرن، یا چون در سوره مبارکه صف این کلمه چیز آمده، مبشرن آمده، مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، اللهم صل علی محمد. اون کلمه بشارت، ولی نمیخوام بگم انجیل یعنی بشارت، فیه بشارت، این در این بین بشارت، از اون جهت که درش بشارت بوده اصلا انجیل هم معنای بشارت هست. و آتیناه الانجیل فیه، که در آن انجیل هدن و نور. اگر یاد شریفتون باشه بنده هم تورات را هم انجیل مقایسه کردم با قرآن، عرض کردم قرآن نور اما تورات فیه نور، انجیل قرآن نور انجیل فیه نور. اینجا میگه خب کجا خود قرآن نور شده است؟ در آیه 15 همین سوره، آیه 15 همین سوره، قد جاءکم رسولنا، که اول سوره است آخر زیل آیه 15 است، قد جاءکم من الله نوران و کتاب مبین. این نوران قرآن، پس قرآن نور، انجیل فیه نور، قرآن هدن، انجیل فیه هدن. الف لام بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه، هدن، هدن است. پس الان خوب تا اینجا اومدیم مسئله فیه رو روشن کردیم که فرق است بین فیه هدن و نور، یا بگیم هدن و نور. بفهم نه اون فیه نورا، بله اون فیه نورا، بله نه خود تورات اونم گفتم فیه نورا، گفتم فرقش با این است که چخماق تورات یعنی سنگ چخماق، سنگ چخماق فیه نورا، بعد بزنی بهش تا نور دستش در بیاد، یه اصلا خودش نورانیه، نور میده هست. نه فیه ها بودم منو. پس و آتینا هول انجیل فیه، تا اینجا فیه رو روشن کرد، اما بریم سراغ هدن و نور. اولش به ذهنم میرسه که خب دیگه اینا کلمه قطع تفسیری اگر رو کنیم بگیم نه هدایت با نور فرق میکند، اگر نه با واو عطف نمیشد. پس ببینید عطف متغایره، این از یه جهات اشتراک دارن ولی باید با هم فرق بکنن که به هم عطف بشن. عطف شیء علی نفسه قبیح، یه چیزی نمیره به خودش قطع، لفظشون هم که فرق میکنه، هدایت یک واژه است، نور واژه دیگه ایست. به اشاره در دفعه قبل عرض کردم، امروز یه مقدار آسانتر و محسوستر عرض میکنم. یادمه جلسات قبل گفته بودم هدایت کشمندانه، نور برنامه نورانی که بریم. در اینجا هم حالا همین عرض بکنم، میخوام حالا در یک مثال عرض بکنم. ماشین دو چراغ داره، یه چراغ سو بالایه، یکی سوش پایینه، او که سو بالای هدایت هست، او که سو پایینه نور، ولی یکی اون میخواد مشخص بکنه اون نورها را، یکی میخواد جلو پا رو روشن کنه آدم بتونه قدم بردارد. پس هدایت کلی چشمنداز سیاست ها نور آئین نامه قانون قابل اجرا قابل عمل. اما اگر بفرمایید از کجا شما نور را میگید که نور اونه که جلو پای آدم رو روشن بکنه؟ میگیم که ما خدا بفرماید ما به اونها نوری دادیم که یمشی بی فلناس، با این نور در میان مردم حرکت کنن. پس فقط مسائل کلام اعتقادی نیست، افقهای کلی رو نمیخوام روشن کنیم، پس زندگی کنیم. زندگی قانون میخواد، آیین میخواد، اون که جلو تامون رو روشن میکند این اصطلاح نوره. پس هدایت شد کلی، نور شد عینی جزئی، دو جلو تام یمشی بهی فناس، مردم به وسیله این نور حرکت میکنند در میان مردم، یعنی افراد اونها به وسیله این نور در میان مردم حرکت میکنند، زندگی میکنند. پس اگر بخواهیم هدایت را و نور را بر این مسائلی که تو حوزه درس میخوانیم تطبیق بدیم، هدایت میشه مسائل اعتقادی، نور مسائل فقهی، احکام الهی. ما با این احکام زندگی میکنیم، با این آداب زندگی میکنیم، با اعتقادات هم لازم داریم. پس این هدایت میشه اعتقادات در مقابل زلالت، اما نور در مقابل اینه که خب حالا درست آمدیم تو راه با جلو پام ببینم که حرکت کنم، آمدم تو راه میخوام تو راه قدم بردارم، میشه نور. پس این تفاوت بین هدایت و نور که تطبیق داریم، هدایت را بر مباحث اعتقادی و نور بر مسائل احکام شرعی. و مصدقن لما بین یدیه من التوراد و هدن و موعظتن للمتقین. نظر حضرات را جلب میکنم به تکرارها، که این باز مقدمه برای سوال اول جلسه است که انشاءالله اگر تونستیم بهش برسیم چه بهتر، اگر وقت نشد جلسه فردا که خدا هست، اگر ما نبودیم باز خدا هست، فردا ادامه میدیم بحثو. نه خود از کتاب الله فرسیدانه. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورن و مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن. حالا شما ملاحظه که اینن تکرار، مصدقن لما بین یدیه من التورات، اینجا مصدقن لما بین یدیه من التورات، تو یک آیه، اونجا هدن، اینجا هدن، اینجا جاشه که من یه عرضی داشته باشم. ما آن اینه که حالا میفهمیم فهم سیاقی یعنی اگر ما باشیم خود لفظ بل فرق بین اینها و اینا، ولی در چه سیاقی قرار گرفته معنا عوض میشه. لذا و من لم یحکم به ما انزل الله، یکی سیاقاشون چون فرق میکنه نتیجه هاش فرق میکنه. حالا اونجا رو خواهیم رسید، در جای من لم یحکم به ما انزل الله در پیش رو داریم، اما بریم سراغ همین آیه شد. تو یک آیه دوبار مصدقا لما بین یدیه من التورات آمده، این لفظ این هم اعراب مثل هم، فرقشون سیاقشون. یکی میخواد بگه خود عیسی علیه السلام مصدق بوده، دیگری میخواد بگه انجیل مصدق بوده. یعنی فرض کنیم بر حضرت عیسی انجیل نازل نمیشد، حضرت عیسی باز هم به عنوان یک نبی خدا رسول خدا مصدق تورات بودند و بودن، مثلا ایشون اینجوری بوده، انجیل هم که نازل شد بازم مصدق تورات بود. پس یک بار وصف رسول، یک بار وصف وحی و انجیل، هم انجیل مصدق است هم حضرت عیسی مصدقا لما بین یدی الانجیل، بین یدی الانجیل زمیران فرق کرد. پس یه برادران یه نقطه ای هم که باید یادشیم این است که گاهی اون مرجع زمین از سیاق فهمیده میشه، یعنی با سیاق مرجع زمین حالا ما میتونیم مشخص بکنیم. البته انشاءالله در مثالهای روشنتر عرض خواهم کرد، این بخواستن از خاطرم نره و گفته باشن، وگرنه مثالهای دیگه رو عرض خواهم. و آرد جان نه معیه میشین کاملا مثل که باور داریم که این همان حق رو مطابق با واقعه معیت از میان این دو کلمه شما معیت، اما تصدیح کننده میشه مهیمن، یه چیزی حاکمه بر اونه میاد یه جاش عطم میکنه استفاده اضافه میکنه، اون مال قرآنه که بعدا خواهد آمد. پس در اینجا از میان این دو فرمایش شما معید، وگر نه مصدق اینن بگه این بله تصدیق میکنه که این همون چیزی که از جانب خدا نازل شده است حق است مطابق با و مصدقن لما بین یدیه من التورات، مصدق تورات بود، اینجا انجیل مصدق تورات شد. یک بار کن سوال بعد، نکته بعدی هدن، بابا توی آیه دوبار هدن، او انجیل هر دو هم مال انجیله، انجیل فیل فل انجیله هدن، در اینجا هم باز و هدن پشت سر هم دوبار وصف هدن برای انجیل به کار رفته. حالا متن شناسی قرآن تفسیر اینجا به درد میخوره برادران، قواعد تفسیری اینجا به درد میخوره که ما بدونیم که این دو تا کلمه رو به فرهنگ لغت نگاه بکنیم مثل همه، اما اینجا نگاه بکنیم فرق میکنه. این هدن که در مقابل نور آمده با هدنی که در کنار موعظه آمده فرق میکنه. اون هدایتی که در کنار نور آمده هدایت کلی است، این هدایتی که کنار موعظه آمده هدایت فرهنگی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بار ما میخواهیم فقط کسی را از ضلالت نجات بدیم بیاریم به هدایت، این میشه اون هدن اول. یه بار نه، اول باید اطلاع رسانی کنیم به مردم، مردم را به احکام دینشون آگاه کنیم، به وظایف دینشون میشه هدن. هدن دوم، چون هدن در کنار موعظه است، هدن با موعظه با هدن با نور، اون میشه هدایت و ضلالت، نور و ظلمت. اونجا هدایت و ضلالت، نور و ظلمت، در اینجا هدایت و موعظه کنار هم آمده. یعنی یه هدایتی که نزدیک به عمله، چون موعظه وعظ، یعنی قبل از اون که وعظ رو معنا بکنم یه نکته ای رو عرض بکنم، اگر خاطر شیفتون باشه تو این القاب نگاه بکنیم، الان به ما ها میگن حجت الاسلام و المسلمین و فلان اینا، این عبارت قبل الان واژه های دیگه ای بکار میبردن، واژه آخوند بکار میبردن، سقط الاسلام بکار میبردن، واژه مثلا ملا بکار میبردن، واژه شیخ استفاده میکردن، این واژه ها بکار میرفته. یکی از واژه هایی هم که زیاد بکار میرفته واژه واعظ بوده، منتها آیا هر کسی واعظ میشده؟ نه، کسی که نفسش نافذ بوده، نفس نافذی باشه، یعنی حرف که میزده رو اثر میگذاشته، سودمند بوده در مخاطب. حد همه طلبه ها که نمیتونه همچین اینجوری عمل بکنه، باید یه مقداری پخته تر بشن، ساخته بشن که بتونه، فقط اطلاع رسانی کنی. پس هدایت یعنی اطلاع رسانی بکنیم ما مطالب فرهنگی که مقدمه تأثیر گذاری باشه، پس این میشه هدایت فرهنگی در مقابل اون که هدایت اعتقادی و بینشی بود. موعظتن هم این بود که سخنان نافذ، رهنمودهای تأثیر گذار میشه موعظه. خب فرق دومی که بین هدن و هدن وجود دارد این است که هدن اول متعلقش حذف شده و حذف متعلق مفید عموم است، اما در اینجا متعلق آمده، یعنی که هدن للمتقین، او میشه هدن للناس آم. پس حسن متعلق مفیدون اینجا که متعلق زده، پس معلوم میشه که این هدایت یه هدایت خاصه، او هدایت عام. پس فرق بین هدایت اولی و دومی شد، هدایت اولی شد هدایت عام، هدایت دومی شد هدایت خاص، خاص متقین و هدن للمتقین. چرا متقین؟ چون که متقینند که از این هدایت های وحیانی بهره میبرند، گرچه به گوش همه باید برسه ولی اینا بهره میبرند. از طرف دیگر معلوم میشود که انجیل دغدغش این بوده که مردم رو با تقوا کنه. میان بنی اسرائیلی که بهانگی رو از شکن و نافرمان و کلاشری درست کن و وزده اینها رو با تقوا کنه. هدن للمتقی. خدا انشاءالله هم بنده را هم شما را با کلام خودش آشنا بفرماید، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرماید. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.